هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ایران را متهم کرد که در قاچاق اسلحه به شبه نظامیان لبنانی دست داشته است. همشهر متکی وزیر خارجه ایران میگوید هنوز زمان بحث پیرامون رابطه ایران و آمریکا فرا نرسیده است. و روابط عمومی دادسرای عمومی تهران از آزادی شهروند دانمارکی از زندان خبر داد. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز چهارشنبه 20 آبان 88، 11 نوامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعتی صبحگاهی خبرها و گزارش های خواهید شنید از ایران و جهان. اما اجازه بدید به روال معمولی مجله را آغاز کنیم با آخرین خبرها از همکارم مهرداد امیردامادی.
صبح شما بخیر. ایالات متحده روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با ارسال مخفیانه اسلحه به سوریه تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را نقض کرده است. دیپلمات‌های حاضر در جلسه غیرعلنی شورای امنیت که به بررسی این موضوع اختصاص داشت، به نقل از نماینده آمریکا گفتند این اقدام ایران شاهد روشنی است بر گسترش تسلیحات در منطقه که عامل بی‌ثباتی است. اسرائیل تاکنون مدارک مستندی در مورد محموله کشتی توقیف شده ارائه نداده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که 36 کانتینر حاوی اسلحه که در بین کانتینرهای حمل کالا جاسازی شده بود، از ایران به مقصد سوریه ارسال شده تا از آن طریق برای حزب الله فرستاده شود. ایران و سوریه گزارش‌های ارائه شده از جانب مقام‌های اسرائیل را بی اساس می‌دانند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید تا بحث بر سر روابط ایران و آمریکا فاصله وجود دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد در حال حاضر بخش‌های مربوط به مسائل و موضوعاتی که ایران و آمریکا را متأثر می‌کند شاید اولویت بیشتری در بررسی داشته باشد تا موضوع روابط ایران و آمریکا. منوچهر متکی در واکنش به اظهارات همتای آمریکاییش هیلاری کلینتون درباره برقراری روابط دیپلماتیک با ایران هم گفت به طور معمول در دنیای دیپلماسی هر پیشنهادی قابل بررسی است. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد نیلز کروگسگارد، شهروند دانمارکی که در جریان اعتراض‌های روز 13 آبان در تهران بازداشت شده بود، آزاد شده است. این گزارش می‌افزاید دستور آزادی این دانشجوی روزنامه‌نگاری اهل دانمارک با توجه به تکمیل شدن تحقیقات توسط بازپرس پرونده عصر سه‌شنبه به زندان اوین ابلاغ شد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش برای حبس نشدن کلوتیل دریس پیش از صدور حکم دادگاه از جمهوری اسلامی ضمانت رسمی خواسته است. برنارد کوشنر در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی اعلام کرد خانم ریس در صورتی در دادگاه حاضر خواهد شد که دادگاه موافقت کند او پس از پایان جلسه به سفارت باز می‌گردد.
مرداد امیردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام فعال سیاسی کرد. گزارشی داریم درباره آخرین وضعیت احسان فتاحی. اورانیوم ایران بالاخره به کجا می رود؟ درباره پیشنهاد جدید آژانس انرژی اتمی مبنی بر ارسال اورانیوم ایران به ترکیه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. جنگ در یمن بالا گرفته. درباره جدال خونین در یمن و انگشت اتهامی که به سوی ایران نشانه رفته هم گزارشی داریم. و از نقش هنرمندی ایرانی در مراسم 20 سالگرد تخریب دیوار برلین هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله گفتار ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:04 بامداد در سنندج، مجله صبحگاهی را از سنندج آغاز می‌کنیم، جایی که شماری از فعالان حقوق بشر و همچنین خانواده احسان فتاحیان در برابر زندان مرکزی این شهر گرد آمدند تا خبری از نتیجه اجرا شدن یا عدم اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی کرد به دست بیارند. احسان فتاحیان جوان 28 ساله کردی است که در دادگاه بدوی ابتدا به اتهام عضویت در احزاب مسلح مخالف جمهوری اسلامی به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به مرگ محکوم شد و قرار بود حکم اعدام او امروز بامداد اجرا شود. کاوه کرمانشاهی، فعال اجتماعی در سنندج، ساعتی پیش از آخرین وضعیتی که در برابر زندان سنندج هست به رادیو فردا چنین گفت:
ساعت 3 خانواده احسان فتاحیان همراه با یه تعدادی از فعالان حقوق بشر در زندان مراجعه کردند، برای اینکه قبل از اون یه خبری منتشر شده بود روی بعضی از سایت ها مبنی بر اینکه حکم احسان متوقف شده، ولی هیچ پاسخی دریافت نکردن از مسئولان زندان و موکول شد به ساعت 5. از ساعت 5 هم خانواده احسان الان در زندان هستن، هنوز هیچ جوابی نگرفتن، یعنی مشخص نیست که حکم اجرا شده یا حکم اجرا شده.
و این بیخبری که کاوه کرمانشاهی در سنندج به اون اشاره کرد تا این لحظه همچنان ادامه دارد و خبر جدیدی به ما نرسیده است. پیش از این اجلال قوامی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی مدنی در سنندج، هم به رادیو فردا درباره احسان فتاحیان و پرونده او چنین گفته بود:
تصدیق حکم آقای احسان فتاحیان برخلاف ماده 258 قانون آیین دادرسی کشوری دادگاه تجدید نظره، چون طبق همین ماده اشعار می دارد که احکامی که می رن دادگاه تجدید نظر این که بخوان حکم رو تشدید بکنن، تقویت بکنن، برخلاف این ماده است.
اجلال قوامی بود، فعال مدنی در کردستان. اما به سازمان‌های مدافع حقوق بشر بین المللی هم پرونده احسان فتاحیان کشیده شده بود. دراری دایک از عفه بین الملل پیش از این به رادیو فردا درباره این پرونده چنین گفته بود:
درباره پرونده احسان فتاحیان که محکوم به اعدام شده برای محاربه، نظرمون اینه که بهتری که بررسی دوباره کنن، مثل مثلا اون پرونده های دیگری که تحت ایاده دادرسی هستند که شاید خوب نظرات دیگری به وجود بیاورند. باید بدونیم که وکیل خودش تسخیری بود، تاینی نبوده. البته حق داشت در دادگاه تجدید نظرش یه وکیل داشته باشه، ولی خب یه تجدید سواله، تحت سوال می باشه.
دروری دایک بود، مسئول بخش ایران در عفه بین الملل، که از امیدواری به تجدید نظر سخن می گفت. این امیدواری را خانواده احسان فتاحیان نیز داشت. پدر احسان فتاحیان 2 روز پیش در گفتگو با رادیو فردا به دیدارش از دفتر آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اشاره کرده بود:
چند نفر دیگه از آقایان وکلا را دعوت کردیم، خودم هم تهران رفتم پیش آقای دفتر آقای لاریجانی امروز صبح. دفتر ایشون هم یه نامه نوشته، حالا این نامه مشخص نیست سرنامه سردسته که ایشون حکم رو تایید کرده یا یعنی که عقب انداخته زمانشو.
و همونطور که شنیدید، تا این لحظه خبر جدیدی از زندان سنندج و اجرا شدن یا عدم اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان به دست ما نرسیده. به محض اطلاع از آخرین وضعیت او همچنان به سمع شما خواهیم رساند.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم، نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
هشت و نه دقیقه و 30 ثانیه بامداد در ایران. گزارش‌ها را در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. با آنکه پیش از این به نقل از یک مقام ناشناس ایرانی اعلام شده بود جمهوری اسلامی پیشنهاد تازه البرادعی را برای انتقال اورانیوم به ترکیه رد کرده، اما روز گذشته روزنامه ملیت چاپ ترکیه نوشت محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به ترکیه با همتای ترک خود عبدالله گل در زمینه سفارش غنی‌سازی اورانیوم به ترکیه به گفتگو نشسته است. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی میگوید ایران به هیچ دولتی حتی دولت ترکیه اعتماد ندارد. میر جاودانفر:
به نظر من بعید هستش که آقای خامنه‌ای موافقت بکنن که 75% اورانیوم ایران منتقل بشه به ترکیه، چون آقای خامنه‌ای نگرانیشون هستش که شاید دولت ایران نتونه با برنامه غنی‌سازی اورانیوم خودش ادامه بده. به نقل بعضی از گزارش‌ها ایران در تولید اورانیوم الان مشکلاتی داره.
آقای جاودانفر، روزنامه ملیت چاپ ترکیه میگه پیشنهاد مشخص آقای البرادعی این هست که ایران سفارش غنی‌سازی بیشتر رو بده به ترکیه. حالا شما با چه استنادهایی میگین ایران موافقت نخواهد کرد؟
به نظر من اگه آقای خامنه‌ای قبلا می‌خواستن به موافقتی برسن، میتونستن از طریق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که ضمانت داده بود که سوخت رو تحویل خواهد داد به یک قراردادی برسن و این همه مشکل برای دولت خودشون به وجود نیارن. به نظر من دلیل اینکه الان ترکیه وارد مسئله شده شاید یک وسیله جدیدی هستش که دولت آقای خامنه‌ای دارن استفاده می‌کنن برای اینکه موضع خودشون رو در جامعه بین‌المللی بهتر بکنن و اینکه اتحاد جدید خودشون رو با دولت آقای اردوغان مستحکم‌تر بکنن. ولی به نظر من در همون فقدان اعتمادی که آقای خامنه‌ای دارن به سازمان اتمی بین‌المللی، همون حاکم خواهد بود و صادق خواهد بود در روابطشون با ترکیه برای تحویل این سوخت، چون آقای خامنه‌ای به نظر من ایشون به هیچ کسی اعتماد ندارن برای تحویل دادنش.
به هر حال مذاکره گام به گامه. آیا ممکنه که ایران از اهرم‌هایی که داره استفاده میکنه و میخواد قدم به قدم جلو بره تو مذاکرات؟
بله، قدم به قدم بسیار مهم هستش و به نظر من تصمیم بسیار مفید بود که آیت الله خامنه‌ای وارد این مذاکرات شدن با آمریکایی‌ها. ولی دولت ایران باید بدونن که دولت آمریکا، دولت آقای اوباما که این همه جلو اومده، اونا هم تحت فشار هستن. دولت آقای اوباما تحت فشار هستش که در کشور خودش محافظه‌کاران دارن اون رو متهم میکنن که با مذاکره کردن با ایران داره وقت میده به دولت آقای خامنه‌ای برای اینکه بمب درست بکنن. و به نظر من یکی از دلایلی که آقای اوباما خواستار بوده که ایران اورانیوم خودش رو 75% اورانیوم خودش رو منتقل بکنه به خارج این هستش که او بتونه مطمئن باشه که در این زمان که مذاکره و اعتمادسازی میکنن ایران نمیتونه بمب درست بکنه و در آینده اگر این مذاکرات به جای خوبی رسید و مفیدی رسید بتونن اعتمادسازی بکنن، اورانیوم به ایران تحویل بدن، به ایران همکاری بکنن، در عین این حال که دولت‌های غربی بدونن که برنامه اتمی ایران فقط اهداف غیر نظامی داره.
آقای جاودانفر، با فرض اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران موافقت بکنه که اورانیوم کم غنی شدهش به ترکیه منتقل بشه، در چنین صورتی آیا در ترکیه امکان غنی سازی بیشتر این اورانیوم تا اندازه 20% وجود داره؟
نه، دولت ترکیه هیچ قدرت اتمی نداره. به نظر من نقش دولت آقای اردوغان در این مسئله فقط به عنوان یک دلال خواهد بود که اورانیوم غنی شده را از ایران میگیره و ضمانت میده که تحویل خواهد داد به روس‌ها برای غنی شدن به 20% و بعد از اون به فرانسویه برای تبدیل به سوخت و بعد از اون تحویل برگشتش به ایران. فقط همین.
گفتگو با میر جاودانفر رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو که فراموش نکردید، یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز شما شنوندگان رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و سایر شنوندگان رو از دیدگاه‌ها و نظرات خودتون با خبر کنید. اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان درباره موضوعات مختلف گوش بسپاریم.
خواستم عرض کنم در رابطه با این ست جوون بند خدایی که توی ایران گرفتن امریکایی ها. خانم کلینتون وقتی میگه هایکر، خب این بند خدا هم فکر کنم منظورش هایجکره. به جرم جاسوسی میگیرن میکنن زندان دیگه. اینا نمیدونن هایکر چیه که.
من میخواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم که آقای احمدی نژاد، مگه کشور ما خودش احتیاج به هیچی نداره که تمام بودجه و تمام جنس و بار ما رو میفرستن واسه این عربا؟
من با شما عمری رو سپری کردم، سربازی، دانشجویی، مدت 7 ساله، واقعا دست همتون درد نکنه. خیلی رادیوی خوبیه، خیلی خیلی از تک تکتون تشکر میکنم. من علی هستم، اصفهان نصف جهان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
8:14 دقیقه بامداد گزارش ها رو پی میگیریم در مجله صبحگاهی رادیو فردا با موضوع جنگ یمن که این روزها همچنان هر روز از افزایش این جنگ با خبر میشیم. رویارویی ارتش یمن با شبه نظامیان حوثی در شمال این کشور همچنان ادامه دارد و با ورود نیروهای عربستان سعودی به این درگیری ها بر ابعاد این جنگ افزوده شده است. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی جزئیاتی بیشتر را درباره این جنگ میگوید.
القوات اليمنية وجماعه الحوثي عندما بدا الجيش اليمني ان تكون القوات البريه السعوديه قد دخلت اليمن.
جنگ یمن در صدر اخبار رسانه‌های عرب خاورمیانه قرار داشت. سخنگوی دولت سعودی اعلام کرد که روستاهای نزدیک به مرز یمن در منطقه جبل دخان را تخلیه کرده و تاکید کرد که عملیات نیروهای عربستان در داخل مرزهای این کشور صورت می‌گیرد. به گفته این سخنگو عربستان این حق را برای خود محفوظ می‌داند که از تمام راه‌ها برای پایان دادن به نفوذ نیروهای الحوثی در منطقه مرزی استفاده کند. در همین رابطه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از تلویزیون العالم به همسایگان یمن اخطار کرد تا در امور داخلی این کشور مداخله نکنند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که جنگ یمن ابعاد تازه‌ای گرفته و در روزهای اخیر بر شدت آن افزوده شده است. منابع عرب در منطقه از ادامه درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی یمن و شورشیان الحوثی در استان سعده و صوفیان خبر می‌دهند. این درگیری‌ها در ناحیه جبل اسود که محل تجمع نیروهای یمنی است، زمانی روی داد که نیروهای حوثی در حمله به این ناحیه قصد داشتند تا کنترل آن را به دست گیرند. نیروهای سعودی نیز با هلیکوپترهای توپدار منطقه مرزی جبل دخان را بمباران کردند و در عملی تلافی جویانه نیروهای حوثی روستاهایی را در خاک عربستان زیر آتش خمپاره گرفتند. روزنامه‌های عرب زبان مقالات زیادی را نیز به تفسیر رویدادهای یمن اختصاص دادند. مشاری الزایدی در روزنامه ارشلق الاوسط در مقاله‌ای با عنوان الحوثی را با زیدی اشتباه نکنید، سعی کرده تا حساب جماعت الحوثی را از حساب جمعیت شیعه زیدی یمن جدا کند و جنگ کنونی در یمن را جنگ بین شیعه و سنی نداند. در مقاله دیگر در الشرق الاوسط وفیق السامرایی به آنچه که او دخالت‌های گسترده ایران در یمن مینامد اشاره می‌کند و می‌گوید که ایران در حال گرفتن انتقام از رئیس جمهور یمن است که در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق نیروهای خود را برای کمک به صدام حسین و عراق فرستاده بود. در مقاله دیگر علی ابراهیم ضمن اشاره به ابعاد فاجعه آمیز جنگ یمن به بیهوده بودن این جنگ برای دو طرف اشاره کرده و آن را برای آینده یمن و منطقه خطرناک می داند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن‌های ما هست باباکل.com. تکرار می‌کنم باباکل.com. چنگیزی.com دومین فیلتر شکن ما هست. تکرار می‌کنم چنگیزی.com و دادبها. تکرار میکنم dadbeha.com. سه فیلتر شکن آخر رادیو فردا هست که میتونید از طریق اون از سد فیلترینگ بگذارید و با دسترسی به وبسایت رادیو فردا نرم افزار سایفون رو برای همیشه دانلود کنید. گزارش ها رو با یک گزارش هنری پی میگیریم. روز گذشته و دو روز گذشته در برلین، همونطور که در بخش‌های پیشین خبری هم شنیدید، مراسم 20مین سالگرد تخریب دیوار برلین برگزار می‌شد. یکی از صدها برنامه کوچک و بزرگی که در جریان این جشن‌ها و مراسم برگزار شد، گشایش یک دیوار مصور بود که به ابتکار یک نقاش و طراح ایرانی به نام کانی علوی و با همکاری 118 نقاش از کشورهای دیگه شکل گرفته بود. درباره این نقاش و طراح ایرانی بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
کانی علوی 29 سال است که در برلین به سر می‌برد و در دو رشته نقاشی و طراحی تحصیلی کرده. وی تاکنون جوایزی هم دریافت داشته و مدت‌هاست یکی از آثارش برای همیشه در مقر سازمان ملل در نیویورک به نمایش گذاشته شده. این اثر قطعه‌ای از دیوار معروف برلین است که اندازه آن 3.5 متر در 3 متر است و بر روی آن دو شهروند شرق و غرب آلمان نشان داده شده که پس از فروریزی دیوار برلین یکدیگر را در آغوش گرفتند. کانی علوی کمینک ریاست یک نهاد هنری به نام ایست ساید گالری و یا گالری بخش شرقی را به عهده دارد. دو ماه پس از فروریزی دیوار معروف برلین در 20 سال پیش همراه با 118 نقاش از 21 کشور جهان بر روی 1300 متر از بخشی از دیوار برلین نقاشی کرد تا به عنوان یک اثر مجسم تاریخی برای نسل‌های آینده باقی بماند. کانی علوی به رادیو فردا میگوید اگر این بخش کوچک از دیوار برلین نقاشی و رنگ‌آمیزی نمی‌شد، همینک هیچ اثری از دیوار 155 کیلومتری برلین بر جای نمی‌ماند. آقای علوی در ادامه گفتگو با رادیو فردا از سرگذشت این دیوار مصور میگوید که قرار بود در سال 96 میلادی و یا 13 سال پیش ویران شود.
سال 96 میواستیم دیوار رو از این میواردن. من سعی کردم یه انجمنی بسازم و هنرمندان رو دوباره جمع کنم و از طریق دولت آلمان کمک بگیرم که دیوار رو بازسازیش کنیم که بتونیم در این رابطه یه فکتی داشته باشیم در این نسل آینده، این بگیم که یه روزی دیوار برلین فرهنگ شرق و غرب آلمان جدا کرد. عقیده اصلی خودم این بودش که هر موقعی که دیوار بین انسان‌ها به وجود میاد، فرهنگ‌ها رو جدا می‌کنه. می‌خواستم که طوری نشون بدم، بگم که اگه این دیوار از بین رفته، باید یه تیکه‌ای رو داشته باشیم بتونیم نشون بدیم، بگیم که واقعاً توی چندین سال پیش این مسائل پیش اومده. به خاطر همین تونستم که سال‌ها زحمت بکشم به سیاست‌مدارای آلمان نشون بدم که این وضعیتی که چندین سال قبل به وجود اومده بود بی‌هدف بود. ما باید سعی کنیم دیوارا رو از تمام دنیا برداریم و من سعی کردم که توی مدت سال‌های زحمت کشیدم بودن 2.5 میلیون بودجه بگیرم از دولت آلمان و این دیوار برلین رو بازسازیش کنیم.
به این ترتیب با ابتکار و پشتکار کانی علوی، نقاش و طراح ایرانی، بخش کوچکی از دیوار 155 کیلومتری برلین که 20 سال پیش فرو ریخت باقی مانده که به گالری بخش شرقی معروف است. آقای علوی همینک ریاست این گالری را بر عهده دارد و همراه با 118 نقاش از 21 کشور جهان کوشید بار دیگر بر روی این بخش کوچک دیوار برلین با 106 تصویر با موضوع و مضامین گوناگون نقاشی کند تا در 20 سال فروریزی دیوار برلین به عنوان یک اثر مجسم تاریخی گشایش یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد خبر داده که شورای عالی امنیت ملی اتخاذ تدابیر و سیاست‌های امنیتی اطلاعاتی جدید نظام برای مقابله با حوادث اخیر را بر عهده گرفته است. به نوشته این روزنامه، روح الله حسینیان، چهره شاخص حامی احمدی نژاد در مجلس، در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه خبر داد که موارد امنیتی چون نصب دکل‌های ارسال پارازیت، ورود نهادها و دستگاه‌های متعدد امنیتی اطلاعاتی و انتظامی به حوادث پس از انتخابات یا واگذاری نظارت بر اینترنت به نیروی انتظامی برای تأمین امنیت بیشتر کشور، تدابیری است که از سوی شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اتخاذ شده است. وی همچنین گفت که وظیفه سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد و مخابرات در مورد رسانه‌های مجازی به صورت جزء به جزء روشن شده است. تا جایی که میتوان اشاره کرد، در این تدبیر وزارت ارشاد و مخابرات به نحوی مجری محسوب می شوند و سپاه و نیروی انتظامی ناظر و مسئول تأمین امنیت. روزنامه اعتماد نوشته که حسینیان با تأکید بر اینکه تعدد دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در کشور ضرورت وجود شورای عالی امنیت ملی است گفته، در شرایطی که کشور از سوی دشمنان داخلی و خارجی تهدید می شود، طبیعی است که شورای عالی امنیت ملی در جهت هماهنگی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اطلاعاتی امنیتی به ایفای نقش بپردازد تا تداخل کاری ایجاد نشود. چنانچه این شورا چندی پیش با هدف برقراری امنیت بیشتر در کشور، سپاه را مجری نصب سری جدید دکل‌های ارسال پارازیت کرد. روزنامه همشهری از نگرانی تأمین گاز در زمستان خبر داده و نوشته هرچند بر اساس توافق با ترکمنستان میزان گاز وارداتی از این کشور افزایش یافته، اما نگرانی ها نسبت به تأمین گاز مورد نیاز کشور به دلیل رشد مصرف و محقق نشدن پیشبینی در مورد شدت سرما همچنان وجود دارد. این روزنامه با اشاره به اینکه یک مقام شرکت ملی گاز از رشد مصرف گاز در کشور ابراز نگرانی کرده است، از قول مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز نوشته که همکنون ایران با چالش جدی در زمینه مصرف گاز مواجه است. همشهری با اشاره به اینکه مصطفی کشکولی تاکید کرده که در 7 ماه گذشته بیش از 27% رشد مصرف گاز در کشور داشته ایم، به نقل از این مقام شرکت ملی گاز نوشته مصرف گاز مشترکان بخش خانگی در زمستان به بالای 420 میلیون متر مکعب می‌رسد و در حال حاضر تأمین این میزان گاز به یکی از دغدغه‌های جدی دولت تبدیل شده است. روزنامه حیات نو از قول دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس نزدیک به اصلاح طلبان خبر داده که این فراکسیون برای پیگیری سرنوشت بازداشت شدگان پس از انتخابات درخواست ملاقات با رئیس قوه قضاییه را داده است. محمد رضا تابش با اشاره به اینکه برخی بازداشت شدگان حواشی مراسم 13 آبان مراجعاتی به فراکسیون اقلیت داشتند، به این روزنامه گفته است که در این مراجعات آنها راجع به فرایند بازداشتشان، حضور در زندان و پرونده سازی ها توضیحاتی ارائه دادند که ما آنها را پیگیری خواهیم کرد. وی همچنین گفت که در مورد پیگیری سرنوشت بازداشت شدگان 13 آبان با رئیس مجلس صحبت کرده و در این مورد تقاضای ملاقاتی را نیز از رئیس قوه قضاییه کرده است. رئیس فراکسیون خط امام مجلس همچنین با استقبال از آزادی برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات و قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در تسریع آزادی زندانیان سیاسی گفته است ما اما نگران صدور احکام سنگین برای این افراد هستیم که تناسبی با اتهامات آنها ندارد.
و سری هم بزنیم به جهان ورزش. حبیب روشنزاده از مسابقه دیشب ایران و ایسلند میگوید
تیم ملی فوتبال ایران دیشب در یک مسابقه تدارکاتی در تهران و در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ایسلند پیروز شد تا خود را برای بازی روز شنبه مقابل اردن آماده کند. مسابقه که از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا خواهد بود. بازی دیشب تیم ملی ایران مقابل ایسلند با استقبال بسیار سرد مردم روبرو شد و حدود 800 نفر به ورزشگاه 100 هزار نفری رفتند. این نشان داد بعد از نتایجی که تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 به دست آورد و به دنبال آن حذف شد، قهر مردم با تیم ملی همچنان ادامه دارد. خود بازی هم به قول معروف چنگی به دل نمی زد و به نوشته رسانه‌های داخل ایران کسل کننده بود. مطبوعات ورزشی امروز پایتخت با عباراتی چون پیروزی در دیدار یخی، وقتی همه چرت زدند و پیروزی خفیف از این بازی یاد کردند. افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران هم در مجموع از تیم راضی نبود، ولی تأکید میکرد که صحنه‌هایی از بازی رضایتش را جلب کرده. همچنین حضور چند بازیکن تازه نفس.
من تو زندگیم خیلی کم انتظارم بهش میرسم، به خاطر اینکه همیشه سقف و خیلی بالا نگه میدارم. من فکر کنم تیم ملی ایران خیلی میتونه بهتر از اینم باشه. من راضی هستم از صحنه های از بازی، دقایق از بازی. فکر کنم یه گل بسیار قشنگی زدیم. خیلی خوشحالم از چند تا بازیکن جوان که آوردیم به تیم ملی و کیفیت فوتبالشون. فکر کنم نیمه دوم و تیم فوتبال ما شروع کرد اون شکل و اون روش فوتبالی که من دوست دارم بازی کنم با تیم ملی. من فکر کنم تو دفاع ما میتونیم بالاتر بازی کنیم و فضاها رو زودتر ببندیم.
آن طرف قضیه سرمربی تیم ملی فوتبال ایسلند هم از نتیجه راضی نبود و میگفت چند شانس گلزنی داشتند و حداقل باید یک گل می زدند.
We got a few chances in the game and is it fair to lose 1-0? I don't know, but at least I thought we should all have a goal in the game.
یوهانسون سرمربی ایسلند همچنین اضافه کرد که 5 تن از لژیونرهای ایسلند هم در تیم غایب بودند. افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران از بازیکنانی که برای آخرین بازی ایران در مقدماتی جام جهانی مقابل کره جنوبی با خود به سئول برده بود دیشب 9 نفرشان را به میدان فرستاد. 6 نفر از بازیکنانی هم که به میدان رفتند تازه نفس بودند. اما آنچه که از هم اکنون میتوان پیش بینی کرد، صعود ایران از گروه مقدماتی در جام ملت‌های آسیا است و گذشتن از صد تیم‌هایی چون اردن، سنگاپور و تایلند. اما اینکه ایران در میان 16 تیمی که دوره نهایی را برگزار می‌کنند موفق شود عنوان قهرمانی را کسب کند در ابهام قرار دارد. ایران بیش از 30 سال است که از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دور مانده.
به پایان مجله صبحگاهی امروز می‌رسیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو می‌کنم. تا دیداری دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی میونه گلا شوهش گفتنی نیست، شوهش گفتنی نیست. سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 20 آبان ماه هم مثل روزهای گذشته در کنار شما هستیم با معرفی ترانه های امروز رادیو فردا و ترانه‌ای رو که میشنیدید رسم دنیا نام داشت با صدای سیروان خسروی. شنوندگان عزیز فراموش نکنید که راه‌های ارتباطی با بخش موسیقی رادیو فردا باز هست. میتونید به ما ایمیل بزنید از طریق آدرس music@radiofarda.com یا از طریق شماره‌های تلفن رادیو فردا برای ما پیام بفرستید. و اما ترانه بعدی ترانه است فارسی اما با لهجه زیبای تاجیکی به اسم شهر خالی با صدای نگاره خالبا.
چه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی باغچه خالی شاخه خالی نانه خالی
جان تازه ها از رادیو فردا.
برندگان المپیک سال 2012 میلادی در ونکوور کانادا پیروزی خود را با مدال‌هایی از جنس زباله جشن می‌گیرند. شرکت مسئول تولید مدال‌های المپیک سال 2012 قرار است مواد مورد نیاز خود را از فلزات به دست آمده از زباله‌های الکترونیک تولید کند. بر این اساس مدال‌های طلا، نقره و برنز المپیک سال آینده میلادی با استفاده از موادی خواهد بود که از بازیافت فلزات موجود در تلویزیون‌ها، رایانه‌ها و صفحه کلیدها به دست آمده است. این برای نخستین بار در تاریخ المپیک است که مدال‌ها با استفاده از زباله‌های بازیافتی ساخته می‌شوند. همکنون بیش از 1000 مدال المپیک سال 2012 میلادی با استفاده از همین شیوه در حال تولید است. طرح این مدال‌ها نیز توسط هنرمندی کانادایی ارائه شده و مدال‌ها با الهام از امواج اقیانوس‌ها، توده‌های برف و مناظر کوهستانی طراحی شده‌اند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید، خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
اگه میگم چه زود من رفتم از یاد تو، من که به پای تو نشستم همیشه من منتظر هستم، به پاس نشستم دل کسی نبستم. دلم هوای تو داره، ابر چشام آروم آروم میباره، بعد تو من یکی بگم عزیزم، هیچ کسی احساس تو رو نداره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Oh, yeah.
از این که هست تنها ترم میشه دروغ بگو بازم دروغ بگو بازم من باورم میشه چه بی هوا میره حتر تو از دستم اونجا که باید دید من چشمامو میبستم
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
On a entendu des tirs dans les rues et donc ces manifestations sont le signe de l'inquiétude du gouvernement de Téhéran.
در مذاکره با دولت ایران مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد گفتگو قرار بگیرد.
دستامو خیلی کم داری دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بری یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بری میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی وقتی قراره که بری هیچی نباشه بین ما چجوری حالیت بکنم دوست دارم من به خدا چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره تایه هنوز سران خونه اون عشق نفس گیره تایه میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی
یک بار دیگه صبح بخیر میگیم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که صدای ما رو در ایران میشنوید و برای شما دیگر شنوندگان عزیز هم که در دیگر نقاط دنیا شنونده ما هستید آرزوی لحظات شاد و خوشی رو داریم. ترانه‌ای رو میشنیدید به اسم تونستی با صدای حامد ملکلو و تا قبل از بخش خبری پیش رو بشنویم ترانه افسوس رو از گروه محبوب کیوسک.
من هنوز چشمام به راه تا دون برگردی دوباره فکر میکردی به تونم این همه منتظر بمونم من همون هستم که بودم شب و روز به یادت بودم واسه تو باورش سخت بودم تو از اول میدونستی که این کار تو نیست نمیتونی یه جا رو بمونی همه جوانی جلو روته و نمای جالب سر راته چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی افسوس و سن افسوس افسوس و سن افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده از تو میگی راست بود هرچی گفتی هیچ وقت دروغ نمیگفتی غیر چند بار اونم از روی اجوا میگی رو با دست سر ترس بود حقیقت گفتنش سخت بود هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخوار گفتی من تقدیر و سرنوشتتم اولین و آخرین عشقتم باورت کردم کور بودم استاده تقدر کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشقت حرفای داغ دادیدم زمانت اجرایی نداره افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده هستم تو چه فرقی داره من منتظرت بمونم یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست میدونم